این بخش اول عرائض ما بود که این قضایا به این نحو پیش خواهد رفت. البته وقتی وارد روایات بشیم، که البته من فقط یه گریزی به روایات میزنم، یه سیر بحثی میخواد. خب روایاتمون خیلی در این زمینه جالبه. مثلا از شرایط حتمی ظهور امام زمان در روایات ما خروج سفیانی است، و سفیانی منطقه خروجش همین منطقه است. ببینید جغرافیای ظهور به نحو کلیش و اجمالیش اینجاست. یعنی شما در وقایع اوکراین منتظر ظهور نباشید که مثلا امام زمان از اونجا ظهور کنه. در مثلا قضایای چین منتظر ظهور نباشید. در اروپا مثلا دنبال حادثه و اتفاقی نباشید که منجر به ظهور بشه. مثلا در درگیری های لیبی و سودان و آفریقا منتظر ظهور نباشید. اگر ظهوری قرار رقم بخوره، آشوب‌هایی خواهد داشت قطعاً قبل از ظهور که محدوده جغرافیای این آشوب‌ها همین منطقه ماست. شامات، عراق، اردن، که اردن خودش جزء شاماته، تا حدودی مصر و بعضی از این کشورهایی که حالا از جهت موقعیت جغرافیایی تو روایات بهش اشاره شد. این تقریبا میشه که قطعیه برای ما، انقدرش برای ما قطعیه، اصلا واضحه، جزء واضحات که منطقه ظهور و جغرافیای ظهور این منطقه است. و تقریبا هم واضحه که جریاناتی قبل از ظهور اینجا سر بر می آورند و قدرت پیدا می کنند و قتل عام می کنند، که این جریانات خودشونو منسوب می کنند به ابو سفیان و خونخواهی عثمان، که روایات فراوانی در این زمینه داریم، روایات معتبری هم داریم، که من براتون حالا کلماتی از آیت الله العظمى بهجت آوردم که میخونم از کتاب حضرت حجت موقعی که فرصت بشه، که قضایای قبل از ظهور و قضایای حتمی قبل از ظهور، قضیه سفیانی بداپذیر نیست دوستان، چون این چند وقت از ما زیاد سوال میشد. عبارات آیت الله بهجت رو براتون میخونم، این عبارات آیت بهجت، البته ممکنه جزئیات اینها عوض بشه، اونش بحث دیگری است. ممکنه اون تعداد کشته‌ای که گفتن اونقدی رخ نده، مناطقی که گفتن به این شکل قتل عام میکنه اینطور نشه، ولی اصل قضیه سفیانی جزء من الامر المحتوم امام صادق فرمود، این اصلا جزء امور حتمیه. امام رضا علیه السلام فرمود اصلا مگه قبل از سفیانی ما اهل بیت قدرتی پیدا میکنیم که تو بخوای مثلا من قدرت بدی به مأمون؟ گفت از فرمودن ما اهل بیت قبل از خروج سفیانی قدرتی نداریم، حاکمیت و دولتی نداریم. اصلا جزء واضحات در روایات ما که دولت اهل بیت بعد از خروج سفیانی است، و خروج سفیانی یعنی آشوب شدن در تمام این منطقه و یک درگیری وسیع و شیعه کشی و البته نبردی که آخر شیعه در این منطقه قدرتی داره که میتونه با سفیانی درگیر بشه و به او غلبه بکنه. خب اینم از نکات کلیدی است. معلوم شه که از مقدمات ظهور پیدایش یک مجموعه قدرتمندی است که اینها میتونن درگیر بشن با سفیانی، و آخر در میانه و کشاکش این درگیری با سفیانی از ظهور میکنند و امر پایانی نابودی سفیانی و جریانات انحرافی در این منطقه و آشوبهای این منطقه به واسطه ظهور امام زمان ارواحنا فدا خواهد بود، و این تومار جمع میشه به پشوانه قدرتی که جریان وفادار و علاقمند و معتقد به امام زمان در منطقه داره. پس یه دو قطبی خیلی واضحی در نقشه ذهنی ما از روایات که به نحو واضح و بیان به ما ارائه شده، ما میبینیم که یک طرف جریان معتقد و علاقمند و پایبند به امام زمانی که قدرت داره، و یک طرف جریاناتی هند که بعضی هاشون نمایان ترند، بعضی هاشون مخفی ترند، و اونایشون که دارن رو درگیر میشن و خلاصه صحنه بازی رو رقم میزنن کسانی هستن که به خونخواهی عثمان قیام کردند و وحشیگریشون در حد عالیست. این اون نقشه کلان و اصلی است که ما از منطقه قبل از ظهور داریم در این جغرافیا. حالا اینکه فلان نقطه آیا دقیقا همین نقطه است یا اون نقطه است، این شهره یا اون شهره، این خیلی دیگه محل بحث ما نیست. مثلا سفیانی آیا مثلا داخل مرزهای ایران هم دقیقا میرسه یا نمیرسه؟ اون شهری که گفتن مثلا استخر که گفتن، این آخرین شهری که سفیانی اونجا میرسه، این مثلا دقیقا کجاست؟ یا مثلا طالقانی هایی که گفتن اینها میرن حرکت میکنن به سمت این لشکر و درگیر میشن و اینها سپاه امام زمانن، اینا دقیقا کیان؟ یا قومی هایی که در روایات متعدد داریم دقیقا کیان؟ خب بسیار از این روایات اصلا از جهت سندی روایات قوی نیست. رو دونه به دونش وقتی شما میخواین بحث بکنید اونقدر قدرت نداره. این حالا من بحثای در مورد خود بحث سند دارم که باید مفصل بهش بپردازیم و شاید تو این جلسه که قطعا وقت نمیشه، جلسات بعد نمیدونم. ببینید آقا جان، بحثای مهدویت خیلی این شکلی نیست که شما رو دونه دونش بخوای با سند بیای جلو. یه نقشه کلانی رو باید داشت. اصلا اصل مباحث بحثای اعتقادی است و اون نقشه کلان رو هم شما باید از واضحات معارفی قرآن و واضحات تاریخی و واضحات روایی استیاد بکنی و مجموعه اینها رو با هم دیگه باید کنار هم قرینه سازی بکنی و شبکه سازی بین این روایات و ادله بکنی تا به یک منظومه برسی. اونم منظومه آخر به نحو کلانه، یعنی به صورت کلی میدونی که از این جور از این سن قضایا و این جور ماجراها باید توقع ظهور داشته باشی، نه اینکه حالا با همه جزئیات که حالا مثلا این عثمان ابن انبسه آیا 50 سالشه، سفید پوسته، سیاه پوسته، دقیقا مال این طایفه است، دقیقا این شهر میاد، دقیقا این روز میاد، دقیقا اینا نمیشه هیچکونش اثبات کرد. در مورد مباحث مهدویت بعضی دوستانی که با روی کرده سندگرایی، سندمحوری، اینی که مثلا این سندش راویش اینطوره، اون سند قویه، این ضعیفه، نمیشه بحثو پیش برد. بماند که تازه اگر سند هم قوی باشه تازه میشه خبر واحد. خب کدوم یکی از علمای ما خبر واحد رو در مباحث اعتقادی حجت دونسته؟ شما ببینید علامه طباطبایی چقدر عبارات تند و تیزی داره نسبت به اینکه با خبر واحد کسی بخواد اعتقادیات رو درست بکنه. در این حال ایشون تو تفسیر المیزان یه سری مباحث رو مطرح میکنه، سفت و قرص بحث قرآنیش رو اثبات میکنه، بعد روایت رو میاره. بسیاری از روایتی هم که ذیل این مباحث قرآن میاره ضعیفه، مگر اینکه اسرائیلیات باشه که میرزه دور و اینا روایت ضعیفی که همسو باشه، همخوانی داشته باشه، نگه میداره. خب شما ببینید ما یه روایتی رو خوندیم تازگی در جلسه هشتم مباحث امام جمعه که اون جلسه خب بحث مهمی رو اونجا اشاره کردیم که اون نقشه قرآنی منطقه ما ازش در میاد و قضایای قبل از ظهور. خب اون قضیه فجاس و خلالت دیار که افرادی میان و با یهودی ها درگیر میشن و اینها، مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر اون آیات در سوره اسراء این روایت رو آورده. خب این روایت از جهت سندی بسیار ضعیفه، ولی علامه طباطبایی بدونه که هیچ اشاره‌ای به سند این بکنه و حتی نقدی به دلالت و محتوای این روایت بکنه، اینو جزء روایات تفسیری و مرتبط با محتوای تفسیر خودش و مرتبط با اون محتوای آیه اشاره کرده. این سبک معرفتی و معارفی علامه طباطبایی خیلی ویژه است. اینجور باید ما بپردازیم و تحلیل بکنیم مسائل رو، نه اینکه دونه دونه رو روایت بخوایم دست بذاریم. معلومه که کار به جایی نمیرسه. بنده مثال واضح برای این دوستان میگم. بعضی از عزیزانی که در عرصه مهدویت مطالعه میکنن، پژوهش میکنن، گاهی ادعاهایی هم دارن. حالا نمیخوام وارد نقد افراد بشم. مثلا ما یه جمله نقل کردیم، جملاتی از جناب آقای فتلاوی. حالا یه استاد عزیزی اومدن گفتن که آقا چرا گفتی یکی از علمای عراق؟ مثلا علمای عراق نگفتم، عالم عراقی. علمای عراق نگفته بود، عالم عراقی. خب این استاد عزیز و محترم گفته بودن خب این کلمه عالمو نمیگفتی، میگفتی مثلا فاضل عراقی. اون آقای دیگری که ادعا میکنه منبع شناس و حدیث شناس و اومده گفته یه آدم معمولی بوده این، شما اومدین گفتین عالمه. خب شما منبع شناسی لااقل به این کتاب مراجعه میکردین، کتاب سقوط اسرائیل که ترجمه شده. این ترجمهش هم مال کجاست آقا؟ ترجمه بوستان کتابه. بوستان کتاب انتشاراتی است که مرتبط با حوزه علمی قمه و نظارت بر این محتوایی که اینجا میخواد چاپ بشه توسط این فضلا و این مجموعه از خلاصه نخبگان حوزوی است. این ترجمه‌ای که در این کتاب صورت گرفته برای این کتاب که بوستان کتاب چاپ کرده و این نشر حوزوی و طلبگی چاپ کرده، تو مقدمه اون عبارت که بنده گفتم که ایشون رو به عنوان عالم معرفی کردم، این مال مقدمه همین کتاب بود، حداقل به این ترجمه مراجعه می‌کردی. بنده تازه عباراتی که گفتم به نسبت اون چیزی که توی این مقدمه اومده کمتر بود مایش. حالا برای اینکه چون اینو دیدم شبهه کرده بودن، فقط اینو میخونم به عنوان نمونه هایی که به هر حال ببینید بعضی قضایایی که پیش میاد در مورد مسائل و گفتگوها اونها این شکلی است. ما البته از این گفتگوها استقبال میکنیم چون مفیده، به شرط اینکه اخلاق رو دوستان رعایت بکنند. بد اخلاقی های رسانه‌ای خیلی زشته. نقد علمی بکنید، یه کسی یه حرفی زده، حالا اینکه آقا انگیزش این بوده که مثلا فلان بکنه، چون انگیزش این بوده اینطور گفته، خب این انگیزه رو خب طرف مقابلم میتونه بگه شما هم انگیزتون میگه اینطور کنید. خب این زشته، اینا بی حرمتیه و مردم هم میفهمن این قضیه رو، یعنی واکنش ها رو مردم. وقتی یه دوست عزیزی دیروز پریروز به بنده میگه مثلا این نقدار اینجوری که گوش میدادم احساس میکنم مثلا دارن میگن آقا ما خوبیم، هرچی مهدویت مال ماست، هر کی هرچی میگه حرف مفته، هر کی هرچی گفت باز بیا از من بپرس، من منبع شناسم، من حدیث شناسم، اصلا بقیه چی حالیشون نمیشه، کلا همش مشکله. خب خیلی زشته، یعنی همه اون دوست عزیز او داشت به من میگه، من اصلا در مورد افراد کلا سکوت میکنم، هیچ هم نمیگم به هیچ کس، او داشت به من میگفت که آقا من چه حسی دست میده از این نقد های این شکلی که بعضی افراد میکنن. حالا شما ببینید این تو مقدمه این کتاب که آیه محمد باقر ذوالقرن نوشته، بنده هم شناختم از مؤلف این کتاب بر اساس همین مقدمه بود. البته نقد وارد میدونم نسبت به این محتوا، این تحلیل اون آقاست، به بعضی از تطبیق هایی که ایشون داره قطعا من نقد دارم در این کتاب سقوط اسرائیل، ولی اون کلیت و هندسه و نقشه‌ای که ترسیم میکنه بر اساس روایات اون چیزیه که قابل دفاعه، بنده اعتقاد دارم، یعنی بر اساس اون چیزی که از آیات و روایت آدم احساس میکنه میفهمه این نقشه قابل دفاعه، نقشه قابل دفاعه، نه جزئیاتش. یعنی همین منطقه است، همه چیزایی که گفتم مال همین منطقه است، خصف بیدان مال اینجاست، قرقیزیان مال اینجاست، بماند که قضیه آرماگدون که اونها قائلن، یهودیا قائلن و اصلا با نگاه آخرالزمانی اومدن این منطقه رو بگیرن، و اصلا کلا قضیه رو یه طور دیگه میکنه و اسرائیل پای ثابت قضیه قبل از ظهوره که بعضی از کارشناسان همین جریانات مهدویت و دوستانی که تو کار مهدویت و اینا هستن، مثل علی اصغر رضوانی، اینا اصلا قضایای منطقه رو همه رو بر اساس همین مباحث اسرائیل پیش بردن و تحلیل کردن. و تو همین کتابی که حالا اینم بنده کتابو پیش رو اتفاقا دارم، کتاب موعودشناسی و پاسخ به شبهات ایشون، شما می حتی ایشون رسما سفیانی رو، عبارت ایشون رو براتون بخونم، رسما ایشون همینو قائله، به اینکه سفیانی به پشوانه یهود و صهیونیست اصلا توی منطقه سر بر میاره. عبارت ایشون اینه، ببینید ایشون میگه که از مجموعه صفحه 527 کتاب موعودشناسی، ایشون از اساتید مهدویت، در عرض این عزیزانی که در مسائل مهدویت کارشناسن، خب ما که نه سواد داریم نه بلدیم نه هیچ، نه منبع شناسیم نه حدیث شناسیم نه تقوا داریم، دنبال مریدیم، چیزایی داریم میگیم مجلس که همکن باشه، سندم نداره، روایت هم نصفه میخونیم، دروغ میگیم. حالا بمونم روایت رو ایشون نصفه نوشته بوده که من نصفه خوندم تو کتاب سقوط اسرائیل. خب این آقا که همکار شماست، ببین ایشون چی گفته و مطالبی که ایشون تو این کتاب داره و بقیه مباحثی که دیگران دارن. حالا بنده اینجا کلی کتاب الان جلوم بازه که بخوام اینا اشاره بکنم در مورد مطالبی که هست، ولی باید قدم به قدم جلو بریم. ببینید تو کتاب موچن صفحه 527 ایشون میگه از مجموعه روایات در این باب به خوبی استفاده میشه که در این جنگ فرمانده عملیاتی این جنگ از جانب دشمنان اسلام شخصی به نام سفیانی است. او کسی است که به کمک مراکز جاسوسی یهود و آمریکا در میان مردم تفرقه انداخت. حالا اون بزرگوار اومده میگه این وایساله دیده الان طوفان الاقصی گرفته، بزن محمر بنزم گردن اسرائیل بگم اینا به ظهور منجر میشه. اخلاق داشته باشیم در مباحث، بحث علمیه، بگید جواب میدیم، چه اشکاله، خیلی هم خوب استقبال میکنیم، ولی اخلاق داشته باشید، بد اخلاقی نکنیم. این مدل بیان، انگیزه خانی، نیت چسبوندن، اینا مغالطه است دیگه، مغالطه انگیزه و انگیخته، مغالطه منشأ، مغالطه مسموم کردن چاه، مغالطه پهلوان پنبه، اینا مغالطاتی است که انجام میشه دیگه، اینا مغالطه است. ما حیا میکنیم بگیم جای مغالطه کردی، اونجا مغالطه کردی. بحث علمی است، دوتا میگید، دوتاشو قبول میکنیم، دوتاشو جواب میدیم، میپذیریم. بعضی از انتقادات وارده، بله کلمه عالم بهتر بود که بنده نگم، که الان میگم که ایشون گفته بود، میخونم براتون بعدش. ایشون داره میگه آیه رضوانی که از اساتید مطرح مهدویت ایشون، ایشون میگه آقا این سفیانی به کمک مراکز جاسوسی یهود و آمریکا در میان مردم تفرقه انداخته و مردم را بر ضد شیعیان اهل بیت تحریک خواهد کرد. بعد میگه در همین جنگ است، قضای جنگ سفیانی ها، در همین جنگ است که بنیه یهود از هم پاشیده شده و بسیاری از آنها نابود خواهند شد. رسما جریان سفیانی رو ایشون ملحق به یهود میدونه و برای و در امتداد اون میدونه. حالا نمیگم برای دفاع و اینها، میگه رسما سفیانی مستظهر به یهود و آمریکاست. این حرف ایشونه، کسی که ده ها مقاله داره در مباحث مختلف مهدویت. حرف ایشونه، ما بلد نیست، ما نگاه اینا، این آقاست. اینم در مورد آقای فتلاوی، چون احساس کردم ایشون هم داره مظلوم واقع میشه، گوشت قربونی شد این وسط. این مترجم کتاب در مورد آقای فتلاوی داره اینطور میگه، میگه که اول این جمله ایشون: اما در بینش اسلامی آخرالزمان چگونه رقم میخورد؟ جدال مستمر حق و باطل به کجا میانجامد؟ سرنوشت یهود، صهیونیست و رژیم اسرائیل با یک تاریخ ظلم و جنایت به کجا میانجامد و تکلیف ملت مظلوم فلسطین چه میشود؟ اینها سوال هایی است که کتاب حاضر با استناد به آیات الهی و کلمات معصومین در صدد پاسخگویی بدان هاست. کلا عرض میکنم این کتاب اتفاقا همسو به بعضی از کتاب های بسیار معتبر ماست، با اینکه بهش هم نقد هایی وارده در تطبیقاتش، کلا اونم نکاتی داره عرض خواهم کرد. بهشون میگه اصل این کتاب عربی است با نام سقوط و اسرائیل من العلو و الافساد الى الزوال، که محقق عرب این یک شیخ مهدی حمد الفتلاوی آن را در اواخر سال 2001 میلادی نوشته است و اینک برگردان آن به فارسی زبانان تقدیم می شود. این که چه میزان توانسته از عهده این مهم برآید، قضاوت بر عهده اهل نظر و صاحبان اندیشه است، لکن در قیاس با حجم عظیم کاری که در جبهه مقابل صورت میگیرد، این نیز غنیمت است و باید پاس داشته شود. نویسنده فاضل و پرتلاش این کتاب که حیات و سرمایه علمی خود را مصروف مطالعه و بررسی های آینده شناسی از منظر اسلامی نموده است. همچین میگن یه آدم عادی این کتابو نوشته، انگار مثلا طرف سر چهار مردون قم مثلا نشسته بوده، بعد از اونها مشتری نداشته، چیزایی مینوشته و چاپ میکرده، بعد چهار نفر دیگه هم مثلا اینو زیراکس کردن پخش کردن، بعد یکی هم دیده الان خیلی میگیره، اینو بالا منبر گفته که مردمو به شور میاره، حرفای هیجانی و مفت و کارشناسی نشده اینا رو گوش نمی، فقط ببین من چی میگم، از ما بپرسین، چون اینو قبلا هم یه جای دیگه سر مسئله گفته بود، از ما بپرسین، هر چی از مسائل مواجه میشه از ما بپرسین. حالا آدم هی سکوت میکنه سر یه قضایایی، ما خودی نمیزنیم، درگیر با خود خودی نمیشیم، ولی دیگه لا یحب الله الجهر بسوء لا من ظلم، دیگه وقتی که یه کسی اینجور حتک میشه، خودش و حرفش و همه قضایا، دیگه واقعا جایی برای سکوت نمیمونه. تا کنون بیش از 30 اثر در این باب تألیف نموده و 13 عنوان از آن به چاپ رسیده است. این نویسنده این کتاب این شکلیه، 30 تا کتاب در این زمینه داره، 13 تاش چاپ شده، متولد عراق است و از عشیره آل فتله، جد او فلان، که دیگه حالا توضیحاتی در مورد شخصیت ایشون. بعد جلوتر میگه که خود وی از دوران نوجوانی وارد حوزه علمیه نجف اشرف شد و از محضر دانشمندانی همچون شهید والا مقام آیت الله سید محمد باقر صدر بهره جست. در اثر فعالیت‌های سیاسی مورد تعقیب رژیم عراق قرار گرفت و پس از دو مرحله زندان و زندگی مخفی از اون کشور به لبنان گریخت و به امام موسی صدر پیوست و اینها، تا میگه که همینک در لبنان و با انگیزه حمایت از مقاومت اسلامی در اون سرزمین به فعالیت‌های پژوهشی مشغول است. این حالا در مورد این قضیه، کلیت مطلبی که تا اینجا رسید این بود که فضای روایات ما ناظر به اینه که قبل از ظهور ما یک درگیری گسترده‌ای در تمام این منطقه خواهیم داشت که رأس این جریان سفیانیه و پشوانه این جریان از آیات و روایاتی استفاده میشه که جریان یهوده و که میخونم اتفاقا براتون، و حالا مطالب دیگری که الان بهش اشاره نمی کنم، سر وقتش انشاءالله نکاتی هست وارد اونها خواهیم شد. بفرمایید.
خوشبختانه از استاد عزیزم جای امنیتون و خوشبختانه که از شب پای صحبتاتون بشینیم، انشاءالله فردا شب مثلا این مسائل رو انشاءالله مطرح کنید و بیشتر بتونیم فیض ببریم. تقریبا 8 دقیقه پایانی جلسه است. دوستان عزیز اگر سوالی دارن میتونن دستشون رو بالا بگیرن با این گزینه که این بالاست و به ما در خدمتشون هستیم در این چند دقیقه پایانی اگر سوالی هست اسم بگیرن. استاد، حالا تا سایر دوستان حالا سوالتون رو آماده میکنم. چند تا سوال اینجا پرسیده شده، حالا خودتون رو دسترسی باید داشته باشید. یکیشون در مورد صحیح آسمانی که از دوستان پرسیدن، که میگن از وقایع حتمی ظهور هست و آیا این صحیح توسط جبرئیل گفته میشه برای همه افراد عادی هم قابل درک است، فقط علما و مقربین این
البته حالا این سوال مال چند قدم جلوتر از مباحثمونه. ما فعلا تو مقدمات بحث بیشتر سعی کردیم نکاتی رو عرض بکنیم. بله، جز چیزایی که در روایات ما هست و در کلمات بزرگانمون هست نسبت به اینکه از علائم حتمی ظهور امام زمانه قضیه صحیح آسمانی است و همه افراد هم میشنوند. ولی حالا این صحیح از جانب کیه، به چه نحویه، چه کیفیتی داره، با جزئیاتش به هر حال بحث مفصلی میطلبه و به هر حال اختلافاتی هم توی این مباحث در بین علما هست.
بسیار عالی. استاد فکر میکنم یه سوال دیگه ای باقی نمونده باشه، تو توضیحات از رفت کاملا مفصل و کامل بوده. حالا فردا شب از رأس ساعت 8 در خدمت دوستان هستیم با امید خدا و عرض دیگه اگر استاد ما در حد 5 دقیقه جنبندی دارن ما در خدمت شما هستیم.
بله، حالا این 5 دقیقه جنبندی که بخواد بشه که با 5 دقیقه که خواهم با 10 ثانیه هم کفایت میکنه چون جنبندی کرد، ولی از این 5 دقیقه اگر بخوام استفاده بکنم، مبحث اصلی که مطرحه برای آخرالزمان، حالا اول از دوستان درخواست دارم اگر تونستن اون جلسه هشتم مبحث امام جمعه، البته بحث ما ارزش شنیدن واقعا نداره، من متلک نمیدازم به عزیزانی که نقد میکنن، واقعا در این جهت باشون هم نظرم که مباحث ما از جهت بیان بنده و به هر حال اینی که گویندهش ارزش نداره، از اون جهت ارزش نداره. ولی حالا چون به هر حال نکاتی است که بیشتر هم متکی به مباحث مرحوم علامه طباطبایی و تفسیر المیزان بوده و یه نقشه کلی از این مسیر رو ایجاد میکنه، اون جلسه هشتم بحث امام جمعه رو که بارگذاری شده هم در سایت ما هست، هم تو کانال ها هست، در تلگرام و ایتا و روبیکا و جاهای دیگه، بله و اینها، عرض کنم خدمتتون که اونو اگر تونستن دوستان گوش بدن، یک کلیتی از داستان و این نبرد با شیاطین انس که در پیکان، نوک پیکان این شیاطین انس یهوده و اینها تعابیر قرآنه، اصلا دیگه فوق روایت و تحلیل و حرف فلان آقا و تشرف اون یکی و ایناست، وحیه، حق محضه، تبیانن لکل شیعه، که یکی از این کل شیعه ظهور امام زمانه و فرایند و روند ظهوره و قرآن همینم تبیان کرده، همینم بیان کرد که شما اگر میخواید به اون حاکمیت اسلام برسید که میشه امنیه رسول الله در این منطقه، میخواید آقا امر خدا و حاکمیت دین رو برقرار کنید، شیطان نمیذاره این امنیه محقق بشه. شیطان هم شیطان انس و جن، شیطان جنش میشه ابلیس در رأس این شیاطین و شیطان انسش میشه کی؟ میشه اسرائیل. لتجدن اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. خیلی این آیه پرمغزه، یه دو سه دقیقه من تحلیل این آیه رو عرض بکنم در تکمیل هم بحث خودمونه هم اون جلسه هشتمیست که حالا انشالله دوستان گوش دادن یا گوش میدن. ببینید، اولا که اینجا یهود رو از مشرکین و مسیحی ها جدا کرد. اگر مشرکین منظور عنوان عامش باشه که خود مسیحیان مشرکن، یهودیان مشرکن، چون یهودی ها گفتن ید الله مغلوله، گفتن عزیر ابن الله، مسیحیان که گفتن الله همون مسیحه، گفتن ان الله ثالث و ثلاثه، اینا همه مشرکن، به واضح ترین وجه مشرکن. پس دیگه وجهی نداشت خدا متعال بگه یهود و مشرکین یه طرف، مسیحی ها یه طرف، چون بعضیا ممکنه بگن آقا سفیانی بر اساس تعریفی که تو روایت داره جز همون ولدین اشرکوه. نه، اگه این ولدین اشرکو عنوان عامش بود، نه تنها سفیانی رو در بر می‌گرفت، بلکه یهود و مسیحیت هم در بر می‌گرفت. پس این نمیتونه اون باشه. شدیدترین دشمن ما سفیانی نیست، سفیانی شدیدترین شیطان ما نیست. و جالب روایتی هم که در مورد کشتن سفیانی هست اینو میرسونه که حضرت با یه رحمت و شفقتی باش برخورد میکنن که آیه بهجت هم تو کتاب حضرت حجت بهش اشاره میکنن و او درخواست میکنه از امام زمان که حضرت رهاش بکنن، حضرت هم رهاش میکنن، بعد به اطرافیانش میفهمه شما هر کاری خواستین باش بکنید. اینا همه داله بر اینه که این اشد ناس و اون اشد شیاطین نیست، که اون اشد شیاطین ذبح میشه توسط حضرت. خب تو روایت دیگه دجال رو داره که بحث دجال از اون بحث‌های پیچیده و بسیار مهم و مفصله که بنده کمی ترس دارم از اینکه بخوام تو این جلسات بهش بپردازم، چون بحث مفصلی میتونه، شاید واردش بشم حالا ان شاء الله، ببین خدا چی میخواد. و چیزی که هست اینه که یهود رو و مشرکین رو یه طرف گذاشته، مسیحیت رو یه طرف گذاشته، بعد مسیحیتی هم که آورده فرموده که به خاطر اینکه اینها لا یستکبرون، معلوم میشه با هر یهودی هم کار نداره، چون خیلی از یهودی ها مسلمون شدن. با جنبه استکباری یهود و مشرکین کار داره، با هر مشرکی هم کار نداره. جریانی هند که مستکبرند ولی با پرچم و گفتمان یهود و شرک میان به میدان. اولم یهود رو گفته، علی یهود گفته ولدین اشرکو، معلوم شما ولدین اشرکو پرچم و مکتب ندارن، ولدین اشرکو زیر بیلیتن، زیر بیلیت علی یهودن، چون این عنوان علی یهود مکتبه. اون ولدین اشرکو نگفته علی یهود ول مشرکون مثلا، یا یهود و شرک، علی یهود ولدین اشرکو آدماشو گفته، این اسم مکتبشو گفته، اون آدماشو گفته، معلوم شد باز اون مکتبی که روبروی این جریانه یهوده و ویژگیش هم اینه که یستکبرونه، یهود مستک، یهود استکباریه. و اینا ما الان تو ایران خودمون یهودیانی داریم که علیه صهیونیست هستن، این یهود نه. این یه نکته. نکته بعدی اینه که تعبیر عداوت رو آورده، نه تعبیر بغض رو. لتجدن نه اشد الناس عداوتن، شدیدترین عداوت رو دارن. خیلی مختصر رو بگم و انشاءالله جمع‌بندی کنم تمومش کنم. ببینید تعبیر عداوت اون کینه و نفرتی است که در مقام عمل ایجاد مزاحمت میکنه. یه تعبیر بغضا داریم، بغض، یه تعبیر شناعت، ان شانعک هو الابتر، شنعانه، یکی که خوشش نمیاد. یه تعبیر عدو داریم، شیطان رو به عنوان مبغض و بغیض شما معرفی نکرده، به عنوان شانع معرفی نکرده، به عنوان عدو معرفی کرده. عدو اونی که ایجاد زحمت و مزاحمت و مانع تراشی میکنه، در عمل درگیرید باهاش. پس یهودیا داستانشون نیست که تو دلشون یه کینه دارن، بیشتر از همه از شما کینه دارن، نه، بیشتر از همه برای شما مزاحم و مانع ایجاد میکنن. یه قضیه بیرونیه که نمود تمدنی داره، زمان هم نداره، همیشه همینطور بوده تا وقتی که نظام عالم ملحق بشه به صراط مستقیم و حاکمیت خدای متعال و دین، که اونجا دیگه دست و بال شیاطین بسته میشه. و اتفاقا هرچی شما به صراط مستقیم نزدیکتر میشی، این دست و پا زدن شیاطین بیشتر میشه و ایجاد زحمت و ایجاد عداوتشون هم بیشتر میشه. کی بیشتر از همه عداوت داره نسبت به شما؟ یهود. پس شما قبل از ظهور بیشترین زحمت و درگیری و خسارت و آسیب رو از یهود خواهید داشت. اینا دیگه تحلیل قرآنیه، این فوق هر روایت و تحلیل هر عالمی است، این تحلیل قرآنه. اینی که عرض بکنم، شما سفیانی رو باید تو پازل یهود تعریف بکنید و ببینید. شما وقتی به روایت فقط نگاه میکنید، این حرفی خیلی از یهود نیست، اگرم باشه سند نداره. ولی وقتی که به این منطق قرآنی مراجعه میکنید، چیز دیگه میبینید. بعضی فهم بعضی روایت برای شما معنا میشه. من یه روایت رو اگر حال داشته باشید الان براتون بخونم، اگه زحمت نیست اون روایت رو بدید، که اینو تو ذهنتون، عقبه ذهنتون داشته باشید، با این بحثو تمام کنم. فردا شب ان شاء الله، البته فردا شب میخوام ان شاء الله مفصل به سفیانی بپردازم اگر خدا متعال توفیق بده. فقط اینو اجمالا داشته باشید تو ذهنتون، این روایت رو. یه روایتیه، خیلی روایت جالب و پرمغزیه که خیلی ها هم این روایت رو نقل کردن از علما و بزرگان ما. مرحوم برقی در محاسن این روایت رو داره، دیگران هم دارن. میفرماید که در جلد یک المحاسن صفحه 90، شما این روایت رو ببینید، روش فکر بکنید، ببینید چقدر این روایت معنا داره. پیغمبر فرمود من ابغضنا اهل البیت، هر کی نسبت به ما اهل بیت بغض داشته باشه، بعثه الله یهودیا، خدای متعال او رو در قیامت یهودی مبعوث خواهد کرد. بعد گفتن یا رسول الله و ان شهد شهادتین، ولو شهادت به وحدانیت خدا و رسالت شما داده باشه؟ فهمون نه، بله بازم یهودیه. انما احتجب به هاتین الکلمتین ان سفک دمه، این دو کلمه ای که میگه فقط باعث میشه خونشو نریزن، مسلمون میشه، خونش دیگه مباح نیست. او یعدل جزیه، دیگه جزیه نمیخواد بده، کافر ذمی دیگه نیست، و هو ساغر، دیگه خوردش نمیکنن ازش جزیه بگیره. بعد فهمود من ابغضنا اهل البیت بعثه الله یهودیا. بعد گفتن و کیفه یا رسول الله، چطور هر کی نسبت به شما بغض داشته باشه یهودی مبعوث میشه، محشور میشه، همه رو در جرگه یهودیا در قیامت محشور میکنن. یعنی دو تا گروه هن، یکی اونایی که محب اهل بیت هن، یکی همه هم یه طایفه واسه اینکه همه یهودی هن. دو تا جریان تو عالم بیشتر نداره. هر چی دیگه هم هست که محب اهل بیت و تو این جریان و تو این سیستم نیست، همه تو مکانیزم یهوده. گفتن خب چرا اینا یهودی میشن؟ حضرت فرمود ان ادرک الدجال آمن به، چون این اگه دجال رو درک میکرد بهش ایمان میآورد، برای همین یهودی مبعوث میشه. خب چه ربطی بین دجال و یهودیت و یهوده؟ فقط یه اشاره میکنم، نمیخوام بحث باز کنیم، بحث مفصلی است. مرحوم آقای آیت الله سید محمد کاظم قزوینی کتابی داره، امام مهدی من المهد الی الظهور، کتاب خیلی خواندنی و مهمی است. ایشون بسیار انسان محققی بوده و مطالب قابل استفاده ای داره. بحثی که در مورد ظهور ایشون میکنه، ببینید صفحه 688، البته این کتابی که الان بنده دارم ترجمه فارسیه، در مورد دجال یه مباحثی رو ایشون مطرح میکنه، در مورد سفیان مطرح میکنه. دجال خیلی محل بحثه و باید مفصل بهش پرداخته بشه. ایشون میگه که به هر حال آنچه میتوان دریافت این است که زندگی نکبتبار این عنصر پلید، یعنی که سفیانی، در فلسطین به پایان خیش میرسد و امام عصر پس از قیام خیش و فرود آمدن عیسی علیه السلام به آن پیامبر بزرگ دستور میدهد که دجال را از صحنه بردارد. پس دو تا جریان روی روی امام زمانه، یکی سفیانی، یکی دجاله. البته این عنصر پلید همین دجاله، بله در مورد دجال بعد از قضیه سفیانی که حالا توضیحاتیشون در مورد دجال قبلش میده و مطالبی رو مطرح میکنه. ایشون میگه دجال در شرایط قحط و تورم اقتصادی و خوشسالی قیام میکند و پیروان او را، خوب دقت کنید، پیروان دجال، پیروان او را انبوهی از عناصر پس و فرومایه و آلوده به گناه و رذایل اخلاقی همچون زنان ولگرد و نسل تبهکار آنها و نجات پرستان یهود و غیره تشکیل میدهند. یعنی رسما ایشون با اینکه محققه و در مورد دجال قائل به اینه که دجال یک فرده، نه مثل سید محمد سعد قائل باشه به اینکه دجال یک جریانه، که الان ان شاء الله فردا یه اشاره بهش خواهم کرد اگه خدا توفیق بده. ایشون میگه دجال یک فرد میدونه، ولی قائله که دجال امام یه مش هرزه و پسته که وقتی میخواد بگه امام کیاست و با کدوما شدن یه قطب، میگه زنای هرزه با بچه هاشون و نجات پرستان یهود. این عین عبارت سید محمد کاظم قزوینی است در این کتاب. رسما جریان دجال رو اسرائیلی‌ها داره تعریف میکنه، اینا جریان دجال هم. بعد ایشون میگه بعد از ظهور دجال به دست حضرت عیسی کشته میشه. حضرت میرن فلسطین، تو فلسطین او رو میکشن. پس معلومشه با یهودی ها تو این منطقه درگیر میشن. این یهودی های نجات پرست اینجا هستن، نه اینکه حضرت برن مثلا تو آلمان اینا رو بکشن. اینم باز اون مختصات ظهوره که سفیانی هست، دجال هم هست، مریدای دجال هم هستن. هرچی هست حضرت کار دجال تو فلسطین تمام میکنه. خب یه دونه دجال اگه فرد باشه تک و تنها تو فلسطین همه نیروهاش مثلا این ورانور عالم پخشن، تک و تنها دجال مونده، حضرت میرن حضرت عیسی دجال رو میکشن. یا نه یک جریانی هست، آدماش هنو هستن. ایشون رسمن داره میگه نجات پرستان یهود اونجا هستن. معلوم میشه که حضرت درگیر میشن با این جریان دجال، با این طرفدارا و نوکرا و مریدا و شیعیانش که اسرائیلیان. حالا یا اسرائیلی های الان یا اسرائیلی 100 سال بعدن یا اسرائیلی 50000 سال بعدن، هرچی هست این طیفن، این آدم ها، این جنسن. ما هیچ تطبیق زمانی نداریم، ولی این نقشه کلیه که نمیتونیم روش پا بذاریم، که اینو کلیتش که ما دادن. ایشون میگه که حضرت عیسی دجال رو از صحنه برده و اونی دستور اجرا میکنه و بشریت را از شرارت و دجالگری او رهایی میبخشد. پس پایان کار دجال بعد از ظهور امام زمانه و قتل دجال به دست حضرت عیسی است. این جریان دجال هم این مدلیه. دقت میکنین؟ دجال با اینجور آدم هست. دیدید این روایت پیغمبر چه روایت عجیب بود؟ فهمون هر کی بغض ما رو داشته باشه یهودیه، چون این آدم اگه دجال ببینه به شیمان میاره. دجال رو بذاشه رأس اون هرم و اون مجموعه رو یهودی تعریف کرده و هر کسی هم که بغض اهل بیت داره رو برده تو اون دستگاه. خب ببین این روایاتی که این همه مستظهره به این نقشه معرفتی ماست، نمیشه از کنار اینو گذشت بگیم سند نداره. یه شاید مثالی که میخواستم عرض بکنم که بحثم یه پرانتزی باز شده که همین طول کشید اینه، اگر عزیزانی میخوان فقط سند گرایانه با روایات برخورد بکنن و هرچی سند متقن نداشت بذارن کنار، یکی از مشکلات جدی که پیدا میکنن اصلا با این مسجد جمع‌کرانه که ما کنارش هستیم. مسجد جمع‌کران مگه سند داره به اون شکل؟ مگه سند روایی شما میتونی محکم قسم بخوری که آقا روی این روایت دیگه بحثی نیست؟ تازه خبر واحد هم هست، همون خبر واحدش هم تو سندش اشکال جدی هست. خب این عزیزانی که عزیزان مهدویت ما که تو این کارا پژوهش میکنن در مورد مسجد جمع‌کران چی میگن؟ میگیم آقا ما فقط با این با یه دونه روایت میخوایم مسجد جمع‌کران رو بهش پی ببریم، این همه قرائن هست. مسجد جمع‌کران داره داد میزنه حقانیت خودش رو، داره داد میزنه ارتباطش با امام زمان رو، این همه اینجا آدم شفا گرفته، این همه اینجا اتفاقات عجیب و غریب افتاده، رهبر معظم انقلاب فرمود من هر وقت حاجتی دارم مشکل دارم میرم مسجد جمع‌کران نمازشو میخونم مشکلم برطرف میشه. این یه منظومه و یک مجموعه ایست، باید همه رو با همدیگه بهش نگاه کرد. خب من بحث رو تمام کنم. عزیزمون سوال کردن، من متوجه سوالتون نشدم، یعنی علامه طباطبایی اشتباه کرده؟ نفهمیدم یعنی چی، من چی گفتم که همچین برداشتی میشده کسی از صحبت من بکنه که علامه طباطبایی اشتباه کرده؟ لااقل همین رو برای من توضیح بدید و دیگه بحث رو تمامش کنیم.
تشکر میکنم از شما استاد، از همه دوستان، شب خوبی داشته باشید.
سلامت باشین، التماس دعا، خداحافظ شما.